السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون درباره شخصیت شناسی مؤمن رسید به این فرمایش پیامبر گرامی اسلام که المؤمن کالقریب فی الدنیا لا یأنس فی عزها ولا یجزع من ذلها، که عزت ها و ذلت های خیالی رو توضیح دادیم که مؤمن چون از نور خدا و نور اهل بیت علیهم السلام آفریده شده و تنش همون مقام خلیفت اللهی و مسئله اعلاست و چون از شناخت خودش و معرفت خودش برخوردار هست میدونه که جایگاهش کجاست و حالا که به دنیا آمده مثل غریب میمونه در دنیا با همه دلتنگی هایی که نسبت به اصل خودش و ریشه خودش و همچنین خانواده آسمانی خودش یعنی محمد و آل محمد علیهم السلام و به این حالتش در دنیا مثل حالت غریبه ایست که به مسافرتی آمده، انس با عزت‌های دنیایی نمیگیره و از ذلت‌های دنیایی هم جزع نمی‌کنه. عزت‌های دنیایی رو چهار تا شمردیم، توضیح دادیم: عزت‌های جمادی، عزت‌های گیاهی، عزت‌های حیوانی و عزت‌های عقلی، و ذلت ها هم به همین ترتیب توضیح دادیم خدمتتون که مؤمن از ذلت های مادی، ذلت های گیاهی یا ذلت های حیوانی و ذلت های عقلی جزع نمی کنه. به این مناسبت قرار شده که دو تا بحث درباره جزع داشته باشیم که حالا مهم هست، اینو تقدیم می کنیم. قبل از اینکه در مورد جزع بحثمون رو شروع کنیم، یک قاعده‌ای در مباحث معرفت نفسی بود که قبلا تا حدود اینو توضیح دادیم و اون این هستش که نفس انسان لطیف‌ترین مخلوق خداوند تبارک و تعالی است و خداوند از نفس انسان لطیف‌تر نیافریده و خیالات، محسوسات، موهومات، معقولات و همچنین تأثیرات فوق عقلانی و معنوی به شدت روی نفس انسان اثر میگذاره. اساساً قلب انسان رو برای این بهش قلب گفتن که انقلاب داره و تغییر و تحولش فوق‌العاده سریع و آنیست. انسان در لحظه حال معنوی داره، در چند لحظه بعد حالش از بین میره، در لحظه قساوت داره و سنگدلی داره، در چند لحظه بعد قلب او میشه کنه و نرم میشه. قاعده دوممون رو که قبلا خدمتون عرض کردیم زمیمه کنید به این حالت که رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست. جنینی که در رحم مادر هست به شدت آسیب پذیر و لطیف است. نفس ما هم در رحم دنیا این گونه است، یعنی تأثیر پذیر هست. نفس همونطور که جنین در رحم مادر، مادر هر چی بهش بده از زمانی که تشکیل میشه تا زمانی که متولد میشه جذب میکنه با خودش. انسان تمام جذبهای حسی، خیالی، وهمی و عقلی رو به خودش جذب میکنه و با خودش نگه میداره و بخشی از وجودش میشه. خوردنی ها، دیدنی ها، شنیدنی ها، لمس کردنی ها، بویدنی ها، خیالات خوب و بد، توهمات خوب و بد، علوم خوب مناسب و سازنده و نامناسب و برداشت های معنوی، همه اینها بخشی از وجود انسان میشه. و طبق قاعده مهمی که در معرفت نفس هست، یعنی اتحاد عقل و عاقل و معقول، همه یکی خواهند شد، بخشی از وجود ما خواهند شد که جدا نمیشند از ما. خب بنابراین وقتی که انسان چیز بدی رو جذب میکنه، این چیز بد در کیفیت تولدش به مرحله بعد تأثیر داره. همونطور که جنین اگر چیزی رو دریافت بکنه در کیفیت تولدش به دنیا اثر داره، نفس ما هم اگر چیز خوب یا بدی رو دریافت بکنه در کیفیت تولدش به عالم برزخ و ملکوت نقش اساسی داره، یعنی میمونه با انسان. لذا حالتهایی که انسان در دنیا داره تعیین کننده است در نحوه زندگی دنیایش، در نحوه مرگش و در نحوه تولدش به برزخ و زندگیش در برزخ. الان بدنهای خودمون رو نگاه کنید. بدنهای هر کدوم از ما هر چی که هست، هر درجه‌ای که داره، ما یه آزمایش هایی داریم جدیدن اومده، شما میرید چند لحظه یه دستگاهی رو میذارن کف دستتون، نگهش میدارید، بعد همین دستگاه که کف دستتون هست بعد از حدود 1 دقیقه یه فهرستی از بیماری های شما رو بهتون میده. یعنی دقیقا به شما میگه مثلا فشارتون چجوریست، قندتون چجوریست، عورتون چجوریست، همه رو میگه توی 1 دقیقه. پرینت میگیره میده ده شما، میگه وضعیت فعلی شماست. خب این وضعیت فعلی که فعلا به وجود نیامده که، این وضعیت مال گذشته ماست. گذشته ما مجموعه ای از دریافت ها و غذاهایی که خوردیم، مواد و استشمام هایی که کردیم، لمس کردنی ها، خوردنی ها، همه شده وضعیت جسمی فعلی ما. یعنی فعلیت ما مبتنی است بر گذشته ما، همون اصلی که همیشه توضیح دادیم که ما بر سفره گذشته می نشینیم. انسان همیشه سر سفره گذشتهش هستش. لذا الان من کیم، چیم، چجوری هستم از نظر جسمی، این مربوط به تمام مدت عمر هستش که من دریافت داشتم از وضعیت جسمی که بوده، غذاهایی که خوردم، چیزهایی که لمس کردم، چیزهایی که بوهایی که استشمام کردم، همه اینا وضعیت فعلی جسمی ما رو می‌سازه. در رحم دنیا خب حالا این جسم تا آخر عمر هم وضعیت ما همینجوری خواهد شد. در وضعیت دنیا هم همینطور است. یعنی ما وقتی که داریم زندگی میکنیم، وضعیت روحی فعلی ما، این که ما الان احساس خوشبختی میکنیم یا نه، آدم عصبی هستیم یا آرام، آدم زودرنجی هستیم یا صبور هستیم، آدم حلیمی هستیم یا آدم پرخاشگری هستیم، آدم خوشبینی هستیم یا بدبین، هر چی که هستیم معلول گذشته ماست. گذشته ما، روح ما چیزهایی رو درک کرده، لمس کرده، خورده، خوراکایی رو که وضعیت فعلی من و شما رو از نظر روح میسازه. هم الان ما سر سفره گذشته خودمون نشستیم، کارهایی که با خودمون کردیم، دیدنی هامون، شنیدنی هامون، خیالاتمون، هر چی که داشتیم وضعیت الان ما رو میسازه که ما چه جور آدمی هستیم. هم نظام برزخی ما رو میسازه. و به اون قاعده یادم نره که همیشه توضیح دادیم، این که ما همونطور که دنیامون معلول رحم مادر ما هست، یعنی معلول دوران جنینی ما هست، برزخ ما هم معلول دوران دنیایی ما هستش. هر چه بکاری، حدیث فارسی است از امام صادق علیه السلام فرمود هر چه بکاری همان می دروی. گندم از گندم بروید، جو ز جو. خب پس این که چقدر زیبا فرمود مولانا که مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست. ما برزخمون همرنگ الانمون هستش. قبر یا برزخ ما شکل الان ماست. ما الان چه جور آدمی هستیم؟ تو برزخ هم وضعیت همین جور هستش. اگر آدم شاد و آرام و صبور و حلیم و مهربان و رحمان و رحیم و کریم و جواد و اینا هستیم، اون برم وضع خوبه. اگر اینجا انسان بخیل، تندخوه، عصبی، پرخاشگره، بی صبر، حسود، بدبین، ناآرام، قبرش هم اونجا همین وضعیت رو داره. پس این قاعده که قبلا توضیح دادیم، قبر ما نفس ماست و نفس ما چی؟ قبر ماست. این قاعده همیشگیست. ما الان تو قبرمون هستیم. نفس ما همین الانم هم توی قبر خودمون هستیم ما. فقط این وضعیت الان همونطور که جنین نشون نمیده، خیلی وقتا تو رحم مادر اگر دستی پایی چیزی نداشته باشه خیلی دردش هم نمیاد، وقتی میاد به این سمت ترجمه میشه و فشار میاد بهش، ما هم وضعیتمون کما بیش اینجوری هستش. پس قبر من چجوریه؟ خوشه؟ پس به این هستش که تو الان چقدر خوشی؟ آرامه؟ ما رو عقرب داره یا نداره؟ بسته می نستش که الان تو نفس ما رو عقرب وجود داشته باشه یا نداشته باشه. خب اگه کسی حسوده، بیتابه، جزوعه، نمیدونم تندخوز، پرخاشگر هست، ناامیده، احساس پوچی داره، این اونجا هم این مشکلات براش هست، اونجا هم این وضعیت روحیش همون میشه ما رو عقرب و... پس اینجا اگر تو آرامشی، اون برم تو آرامشی. اینجا اگر در فشار روحی هستی، اون برم فشار داره انسان. پس فشار قبر چیزیست که ما اینجا با خودمون میسازیم و با خودمون میبریم. نفس اگر اینجا در فشار نباشه، آرامش داشته بود، همونطور که پیغمبر فرمود لا یعنس فی عزها ولا یجزع من ذلها. اگر جزع نداشته باشه آرامش داره اون، و این خیلی مهمه. اگر بیتا، بی‌حوصله، ناراحت، عصبی نباشه، چیزی از چیزهای دنیا نتونه تکونش بده، به بد اخلاقی با همسر، با خانواده، با دوستان، با اطرافیان وادارش بکنه، خب نفس آرامه دیگه. وقتی آرام شد اون برم دیگه ما رو عقرب معنا نداره داشته باشه. ما رو عقرب های اونجا همین عصبانیت ها و همین زودرنجی ها و حساسیت های اینجای ماست که ما با خودمون میبریم. خب پس هر کس قبر خوب و نورانی میخواد باید الان قلبش رو نورانی و خوب بکنه. قلب ما یا نفس ما همون قبر ماست و ما متولد به قبر خودمون میشیم. این که بزرگان حکمت فرمودن بهشت در نفس هست نه نفس در بهشت، یا جهنم در نفس هست نه نفس در جهنم، ما اون جهنم و بهشتی که اونجا میبینیم بازتاب در واقع دریافت نحوه تولد ماست به عالم آخرت. کما اینکه بچه هم که به این دنیا میاد همین جوری هست. نوع برداشتی که هر انسانی از این دنیا میکنه بسته به نوع تولدی است که به این دنیا پیدا میکنه، بسته به میزان و کیفیت دارایی هایی هستش که با خود از رحم مادر آورده. خب اگه کسی چشم نیاورده باشه از نور اینجا استفاده نمیتونه کنه، اگر گوش نیاورده باشه در فشار هست به خاطر اینکه از صدای اینجا نمیتونه استفاده کنه، و اگر دست و پا نیاورده به خاطر این هستش که نه که اینجا کسی اذیتش کنه، خودش اذیت میشه، خودش تطبیق نداره. اساسا جهنم یعنی معلول عدم تطبیق با بهشت هستش. وقتی شما وارد بهشت میشی ابزار و امکاناتش رو نداشته باشی میشه جهنم برای انسان، سخت میشه برای انسان. خب بریم به سراغ روایات. الجزع اولش از امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماد الجزع هلاک کن. جزع بیتابی کردن هلاکت باره. آدم چیزی بالاخره یا اتفاقی تو مسائل مالیش میفته، یا مسائل گیاهی و بدنیش، یا مسائل حیوانیش، یا مسائل عقلانیش. اگر بیتابی بخواد بکنه، جزع فزع بکنه، حال خودش رو خراب بکنه، حال اطرافیان خودش رو خراب بکنه و تشنج ایجاد بکنه در خودش و دیگران، این خیلی خسارتش بیشتر از اصل اون داستانی هستش که براش اتفاق افتاده. حالا ببین چقدر راجع به جزع امیرالمومنین علیه السلام زیبا میفرماد که ایاک والجزع فانه یقطع العمل، از بیتابی کردن بپرهیز که قطع امید میکنه، امید تو رو قطع میکنه، با بیتابی کردن به اون چی که میخوای نمیرسی. و یضعف العمل، عمل و کار تو به ضعف میکشونه. آدمی که عصبیه، نامتعادله، دائما داد و فریاد میکنه، بیقراره، این موفق نمیشه عمل خوبی رو انجام بده. وقتی که بیقراری آمد سراغت، انسان ثبات، تعقل، تصمیم گیری درست نداره اصلا، چون بیتابه. یه دفعه تو این بیتابی خودش یه کار اشتباهی رو انجام میده و صدمه زیادی به خودش میزنه. در محیط خانه، خانواده، در محیط‌های کاری، در محیط‌های دیگه اجتماعی، خیلی حوادث هست برای انسان اتفاق میفته که انسان گاهی وقتا فکر میکنه خیلی فاجعه باره و به شدت آزرده میشه. اگر تو اون موقع نتونه تعادل خودش رو حفظ بکنه و تصمیم غلطی بگیره، بیتابی بکنه و تصمیم غلطی بگیره، این بعداً تبعاتش خیلی وقتا غیر قابل جبران هست. ما حالا به عنوان یک کارشناسی که حالا نزدیک 30 سال کارمون مثلا مشاوره است، ما میگیم 95% طلاق‌هایی که اتفاق میفته بیهوده است. 5% طلاق شاید طلاق جایزی باشه یا واجبی باشه، ولی 95% اتفاقایی که میفته، زن و مرد از هم جدا میشن، بیهوده است. ولی این تصمیم هایی که افراد میگیرن مال بیتابی شونه. بیتابی ها باعث میشه که فرد یه دفعه تصمیم بگیره زندگیشو متلاشی بکنه. مرد بیتاب میشه، بی‌حوصله میشه، زندگیشو میپاشونه به هوایی که شاید راحت تر بشه، یا زن بیتاب و بی‌حوصله میشه هوا این که راحت تر میشه، ولی این اتفاق هیچ وقت نمیفته. یا کتک زدن ها، قهر کردن ها، نمیدونم تصمیم های آنی که انسان میگیره خیلی خطرناک میشه وقتی که انسان بیتاب میشه و بی‌حوصله میشه. و یورث الهم، یکی از تبعاتی که داره این که اندوه رو در پی میاره، فشار رو در واقع بیشتر میکنه. و علم ان المخرجه فی امرین، ما کانت فیه هیلتون فل احتیال و ما لم تکن فیه هیلتون فل استبار. چقدر زیبا امیرالمومنین علیه السلام میفهمه هیچ کس نمیتونه غیر از معصوم اینجوری برای ما سخن بگه و ما رو راهنمایی بکنه. میفهمد که بدون که راه نجات بیشتر از دوتا نیستش، ان المخرجه فی امرین، اگه میخوای نجات پیدا کنید تو یکی این دو حال هستش. اگه میخوای راحت باشی دیگه، بعد تبعات آخرتی نداشته باشه، یا مشکلات تبعات دنیایی برات به بار نیاره، همیشه اینو بدون وقتی که با یه مشکلی برخورد میکنی تو یکی از این دو حالت باید مشکلتو حل بکنی. یک، ما کانت فی حیلتون فل احتیال، اگر واقعا یه راهکاری داره بشین حیله بکن، راهکارشو پیدا بکن، با کارشناس صحبت کن، با مشاور صحبت بکن. ممکن عقل خودمون هم نرسه ما خیلی وقت، ولی وقتی با یه کارشناس صحبت میکنیم، با یه متخصص صحبت میکنیم، با یه استادی صحبت میکنیم که صاحب نظر هست، حیلش رو پیدا بکنیم، راهش رو چیکار کنیم، راهش رو پیدا بکنیم و بتونیم مشکل رو حل بکنیم. و ما لم تکن فی حیله، اگر درش حیله نباشه، راهی وجود واقعا نداشته باشه، چاره ای وجود نداشته باشه، راه اصلاحی وجود نداشته باشه، فل استبار، خب موقع صبر کردنه. یعنی ممکن الان یک زن و شوهری به این نتیجه برسن واقعا نمیشه با هم زندگی کنن، کارشناس هم میگه شما به درد هم نمیخورید، نه باید زندگی کنید، پس حیله دیگه وجود نداره، راهکاری دیگه وجود نداره، باید جدا شن. اما اگه این جدایی صورت گرفت، حضرت میفرماید چیه؟ فل استبار، دیگه باید صبر کنید دیگه، یعنی حوصله داشته باشی، با تلخی این جام زهر رو بنوشی، این قصه رو بخوری، اما این قصه رو وقتی با تلخی میخوری به کمالاتت اضافه میکنه. فرمودن امام زین العابدین علیه السلام بهشون عرض کردن عقل چیه؟ فرمود تجرؤ القصه حتی تنال الفرصه، اینکه انسان جرعه جرعه قصه رو بنوشه، عصبی نشه، پرخاشگر نشه، تعادلش رو به هم نزنه، بیرون نریزه، بیتابی نکنه، جرعه جرعه قصه رو بخوره حتی تنال الفرصه، تا اینکه فرصت نجات کارش، فرصت رستگاریش، فرصت بیرون رفتن برسه دیگه. خب حالا علی کسی الان دیدید، من دیدم خیلی وقتا اینجوری افرادی میان مثلا حالا پاش شکسته یا اینکه مثلا یه مریضی داره باید بره بیمارستان، چاره ای نیست دیگه، الان پاش شکسته باید گچ بگیری دیگه، این تو باید بدونی که 6 ماه پات تو گچه دیگه، تموم شد دیگه. من یه موقعی آموزش میدادم زمان جنگ سربازا رو، بهشون میگفتم ببین شما 2 سال سربازی دارید، بخواید و نخواید باید 2 سال باشید اینجا، خوش بگذرونید خوش میگذره، بد بگذرونید بد میگذره. ما کسی داشتیم که اصلا نمیتونست تحمل کنه، بیتابی میکرد تا یه کاری که مثلا تلاش میکرد از پادگان فرار کنه، بعد فرار میکرد، دستگیرش میکردن، اضافه خدمت میبریدن براش، زندان میافتاد، کار خراب میشد. بعضیا بیتابی میکردن، من یکی دو مورد دیدم خودکشی کردن اصلا، گفتم ما نمیتونیم سربازی اینجوری تحمل کنیم، با تیر زدن خودشون رو کشت. این خوب هست. یه موقع یادمه یه وای حکم شده بود که یه آخرای سربازی چند نفر بچه ها بود، توی یه دفعه اعلام کردن که نمیدونم به یه دلیلی چند روز به خدمت اینا اضافه شده، باور میکنی؟ همین هم چند روز اضافه شده. خب حالا شده دیگه، تو که 2 سال صبر کردی، این یه هفته هم صبر کن. آقا از همون بالای برج نگهبانی با سر خودشو پرت کرد پایین، کش خودشو برای یه هفته، 2 سال صبر کرده، یه هفته دیگه نمیتونه اصلا صبر کنه. یا بیمارستان میره مثلا، خب بله دیگه باید در بخواب بیمارستان دیگه، چاره نیست. من گاهی وقتا بزرگا رو میبینم که بیتابن، جزع میکنه، یعنی اعصابش خرد میشه، مریض شده، حالا من که اصلا حوصله آمپول زدن ندارم، کی میخواد آمپول بزنه؟ که آدم بزرگ زن بچه داره دیگه، الان بده براش، اینجوری میترسه از آمپول، میترسه از سرم، میترسه از بیمارستان خوابیدن، جزع فزع داره، به شدت دلش میگیره، بعد بیتاب میشه، وسط کار ول میکنه، میاد دفعه میره به دکتر میگه ما آدم داشتیم که مثلا خب چون نمیتونسته طاقت نداشته بیمارستان بخوابه مرده، یعنی اومده گفته رفته رضایت داده که من بیمارستان نمیتونم بخوابم، این آدمش بیتابه، چند روز بخواب بیمارستان که نمیخوام بکشنت، زندان که نیستش که. حالا بعضی ها میرن زندان، خیلی هم خوش میزنن، میمونن اونجا، شده دیگه، دیگه چیکار میشه کرد؟ این اتفاقی است که افتاده، وقتی افتاد تمام بود دیگه، بگو آ این شده دیگه، آ راحت باش، راحت باش، شده دیگه، وقتی این تمام شد، اتفاق افتاد، وقتی آمد، قضا آمد، دیگه بعدش باید صبر بکنی دیگه. اما که وایسی جزف ازب بکنی، اعصاب خودتو خرد بکنی، هی بگی، هی ای کاش بگی، ای کاش انسان رو نابود میکنه. فان لو در روایت داریم، فان لو یفتح عمل الشیطان، کلمه ای کاش تسلط شیطان رو انسان رو باز میکنه، عمل شیطان، یعنی باعث میشه نفوذ بکنه شیطان روی انسان. هیچ وقت ای کاش نگی، اگه اینجوری بود چه جوری بود، اگه اینجوری بود چه خوب میشد، چی میشد اینجوری میشد، ای کاش. هیچ وقت معصوم میگه این کلمه رو جاخ به کار نبرید. وقتی میگی شیطان میاد رو تسلط پیدا میکنه، حمله چی داره؟ کی میگه؟ حمله عقب داره دیگه، ها؟ لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم، از حمله عقب داره، یعنی میاد چیکار میکنه؟ یک سر گذشته تو رو به رخت میکشه، حالا چی شد اینجوری شد، ای کاش اینجوری نمیشد، تقصیر کی بود، تقصیر تو بود، تقصیر خودم بود، یا خودش رو ملامت میکنه که خب بدتر شخصیتش له میشه زیر لگد مال شیطان، یا دیگران رو تحقیر میکنه و دائما داغ میکنه، و هم کینه میاد تو دل انسان از این که حالا چرا این اینجوری کرد، چرا اونجوری شد، یه عالم عفونت میریزه تو نفس انسان به خاطر اینکه هی گذشته اینجوری شده. خب گذشته، حتی اگر خودت هم اشتباه کردی، خودت هم یه کاری کردی که اشتباه بوده، خدا میفهمه اگه شما تو زندگیتون اشتباه کردید و افتادید به دردسر، من همون دردسر رو کفاره قرار میدم. پس دیگه هی نذار هی برگرده ذهنت به گذشته که آی نمیدونم اینجوری شد دیگه، من الان اعصابم خورده، دیوونم، خولم، نمیدونم چیز ندارم، طاقت ندارم، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. حالا یا بچت این کارو کرده، یا زنت این کارو کرده، یا شوهرت این کارو کرده، یا داداشت این کارو، یه کسی این کارو کرده دیگه، بالاخره خودت کردی. حتی وقتی خودت هم کردی دیگه برنگرد به گذشته، خب بله خودم یه غلطایی کردم، خب میرم توبه میکنم، استغفار میکنم، از خدا من میخوام جبران بکنه، تحمل میکنم. بالاخره این بوده، بی احتیاطی کردم، حالا پام شکسته تو رانندگی ها، بی احتیاطی کردم، ماشین تصادف کردم، 10 میلیون خسارت خورد به ماشین، تموم شد دید. بلا آمد، وقتی آمد بی ارزه نباش، وقتی آمد اون بلا رو جذب کن تو وجود خود، تبدیلش کن به چی؟ ما رأیتو الا جمیلا. پیامبر فرمود لو تعلمون ما ذخر لکم ما حزنتم علی ما زوی عنکم. اگه شماها میدونستید که چی برای شماها ذخیره شده، هیچ وقت به خاطر چیزی که محروم شدید ازش، از دستتون رفت، هیچ وقت قصه دیگه نمیخورد. چون قبلا توضیح دادیم اون چیزی که از دست ما میره در واقع از دست ما بله نمیره، اون ذخیره آخرته دیگه. هی ذهنتو برنگرد، چون فشار قبل برای خودت درست میکنی. باز نگاه کنیم، ما دوباره برمیگردیم سر یه فرمایش کلیدی پیامبر. چی بود؟ من بکا بگید علت دنیا دخل النار. آدمی که گریه میکنه به دنیا جهنم میسازه به خودش. جزا گریه است دیگه. آدم جزو، آدم بیتاب، آدمی که یک سره هی ور میره با گذشتش یا هی دلشوره های آینده رو داره، این فشار قبر داره. هم دنیاش بد میشه، هم آخرتش بد میشه. لذا اونی که از ما خواستن این که انسان با حال مشغول باشه، درگیر گذشته نشو، خیلی هم ذهن رو درگیر آینده نکن که به قصه خوردن و هرس و جوش بیفتی. یکی از اساتید بود، از اساتید خوب حوزه، همیشه میگفتش که من یه موقعی کسی میاد دلشوره هاشو میگفت، میگفت من نگرانم اینجوری بشه، اینجوری بشه، مثلا تا ماه آینده فلان، نه میگفت، میگفت نه بابا جون، شاید ان شاءالله مردی. میگفت نه ناراحت نباش، شاید ان شاءالله مردی، راحت شدی، حالا شاید بهت نرسید. حالا این اتفاق ممکنه بیفته، نمیدونیم که میمیریم زنده میمونیم. هی قصه آینده رو، فشار آینده رو نباید به امروز تحمیل کرد. خب ببین چقدر عالی فرمول میده معصوم. سلام خدا بر امیرالمومنین محضر مقدس، یه صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لذا نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود من یعرف البلاء یصبر علیه و من لا یعرفه ینکره. آدمایی که بلا رو میشناسن خوب صبر میکنن به بلا، چون میدونم بلا چه خاصیتایی داره برای انسان. اما آدمایی که نمیشناسن یونکرو، اونو دشمن میدارن بلا رو، از بلا متنفرن، بیتاقتن. گاهی وقتا اصل بلا خیلی ماجراش اذیت کننده نیست، این ذهن ماست که یه بلا رو صد برابر میکنه و شیطان هم میاد چیکار میکنه؟ چند برابرش میکنه، رو قوه واهمه ما کار میکنه، یه چیزی رو خیلی بزرگش میکنه، از یه کاهی کوه میسازه، خرابش میکنه. خب لذا اگه کسی واقعیت بلا رو، مصیبت رو بشناسه، دیگه دشمنی نمیکنه و اون رو مثل نعمت دریافت میکنه. لذا حضرت فرمود خدایا من تو رو همونطور که بر نعمت هات امام زین العابدین علیه السلام، همونطور که تو رو بر نعمت هات شکر میکنم، بر بلاهات هم همونجور شکر، چون بلاهای تو هم مثل نعمت ها چی است؟ هدیه است. در روایت داریم باز حضرت فرمود که ان الله لا يتغذى عبده المؤمن بالبلاء كما تغذى الوالده ولدها باللبن. خداوند تبارک و تعالی بنده مؤمنش رو با بلا تغذیه میکنه، رشدش میده. همونطور که مادر مهربان فرزندش رو با شیر تغذیه میکنه، تغذیه است دیگه. بابا مؤمن اساسا براش نباید هیچ کدوم تفاوت بکنه، دعا کنه از خدا عافیت رو همیشه بخواد، طول عمر بخواد، خیر بخواد، برکت بخواد، از غم به خدا پناه ببره. اینا خوبه که مؤمن بگه اینها رو. در تعقیب نماز عصر هم میگیم لا تدعی ذنبن الا غفرت ولا همن الا فرجت ولا سقمن الا شفیت ولا عیبن الا سترت ولا رزقن الا بسطت. حالا میگیم اینا رو، از خدا این خوبی رو میخواد، ولی اگه براش اومد مؤمن میفهمه که دیگه حالا این چیه، اینم یه هدیه است که از طرف خداوند آمده. حتی اگه خودت هم یه موقع یه مشکلی درست کردی تو زندگی، اشتباهی کردی، مواظب باش به سرزنش خودت مبتلا نشی. حواست باشه که البته انسان باید تقصیر رو بپذیره، عذرخواهی بکنه، معذرت خواهی بکنه، حلالیت خواهی بکنه، اما شیطان هی نیاد تو رو فلجت بکنه که دیگه نتونی زندگی خوب و آروم و شادی رو داشته باشی. بازم نگاه کنید چقدر زیباست این فرمایش. سلام خدا بر امیر المؤمنین، میفرماید الجزع و اتعب من الصبر. ما یه دو راه بیشتر نداریم، یا صبر کنیم یا بیتابی کنیم. کدومش سخت‌تره؟ بیتابی کردن. حضرت میفرماید سخت‌تره، صبر راحت‌تر است. اینکه انسان بیتابی بکنه، با بیتابی کردن فشار مصیبت زیاد میشه، یعنی مصیبت مضاعف میشه، چند برابر میشه. همین الان روایتش هم براتون بخونم، خیلی جالب هست. میفرماید که الجزع عند المصیبه اشد من المصیبه، باز همون تعبیر هست، جزع هنگام مصیبت از خود مصیبت بزرگتر هستش. و به 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 چقدر زیباست. الجزع عند المصیبه یزیدها و صبر علیها یبیدها. چقدر زیباست. صبر هنگام مصیبت، جزع هنگام مصیبت، مصیبت رو زیادش میکنه، چون شیطان در چه شیطان رو باز میکنه، خودت هم هی اضافه میکنه، این واهمه هی میسازدش، هی میسازد. اصل ماجرا خیلی مهم نیست. خیلی وقتا ما چیزایی که بهش ناراحت هستیم، اگه چند لحظه فکر بکن، چند لحظه فکر بکن که این واقعا ارزشش داره من انقدر براش قصه بخورم، آخرش مگه چی میشه حالا؟ آخرش چی میشه مگه حالا که الان وایسیم انقدر داریم براش قصه میکنیم؟ همین کلمه، این ها فرمولهای خیلی مهمی. آخرش که چی؟ حالا مثلا مگه چی میشه؟ تهش دیدی بعضی اینجوری خیلی قشنگ میگم، آخرش نهایتش اینه دیگه. نهایتش اینه. خب آماده ایم براش. همین مقداری که انسان اینو از خودش دور بکنه که نمیارزه من به خاطرش، هم فشار قبل درست بکنم، هم دنیا ما خراب کنم، هم آخرت خودم. همین که من بدونم برای هر بار زودرنجی، حسابانیت، حساسیت، قصه خوردن، قبل خوردن، فشار قبل دارم ذخیره میکنم، اونم مدت طولانی، باعث میشه اصلا من ازش فرار کنم، نرم به سمت اینجور فشارهای روانی و اینا رو قبول نکنم. نه که بشه قرص بخورم افسرده بشم، نمیدونم حالا باید برم روانپزشک، باید برم کجا، باید برم چقدر تحت درمان باشم. این اعتقاد، این یقین و این باوری که حضرت داره به ما میگه، اگر واقعا ما یقین کنیم انسان همین است. برای همین رمز شادی رفته رو ایمان دیگه، دقت کنید، رمز شادی میره رو ایمان. المؤمن دائم نشاطه، مؤمن اگه مؤمن باشه نشاطش دائمی است. اون جاهایی که ما کم میاریم، اون جاهایی که دیگه فشار میاد بهمون، اون جایی که قاطی میکنیم، اون جاهایی که قصه میاد سراغمون، به خودمون و دیگران صدمه میزنیم، مال این هستش که ایمانمون کم رنگ شده، سوراخ شده، یعنی به دادمون نمیرسه این ایمانه. ما باید روی این ایمانمون چیکار کنیم؟ کار بکنیم، روی ایمان کار کنیم. نه اینکه نمیدونم برو حالا نمیدونم 50 دفعه تنفس عمیق بکش، نمیدونم برو یوگا، برو نمیدونم انقدر ورزش کن. اینا خوبه ها، ورزش خوب آدم برو بکنه، تنفس عمیق هم خوبه، اینا خوبه، اثر داره، به خاطر درمان موقته. اما مؤمن در سایه ایمان شاده و آرامه. اون عامل اصلی برای شادی و آرامش مؤمن و اینکه بد اخلاقی نکنه، ناشکری نکنه، کسی رو تحقیر نکنه و سرزنش نکنه، ایمان انسان. علی علیه السلام فهمون کسی که دیگران رو سرزنش میکنه نمیفهمه، نمیدونه که داره خودش رو سرزنش میکنه، یعنی بابت هر سرزنشی که انسان دیگران رو میکنه سرزنش میشه. خب نکنه این کار برای کسی انجام نده. و صبر علیها یبیدها، چقدر زیبا. صبر بر مصیبت، صبر بر سختی، اون رو از بین میبره، سختی رو از بین میبره. داروی تلخیست که انسان قورتش میده تمام میشه میره به کارش. ما خیلی آدم بزرگ داریم، میگه این دارو رو نمیخورم، براش هم مفیده ها، میگه تلخه، میخورم حالم یه جوریه. این چون اسیر طبعه ها، اسیر طبعه. خدا تلخی ها رو قرار داده برای درمان های تلخی، غذا های تلخ رو میگم. تو طب، در طب ما یه چیز گیاهایی داریم مثل استخدوس، مثل خیلی از داروهای گیاهی، تلخه خدا گذاشته و این تلخی اونها که طب خوندن میدونن که چقدر برای ما مفیده. مثل بادام تلخ، نمیدونم روغن بادام تلخ، یه آثاری داره. یه کسی که اسیر طبع و شکمه، یعنی با میلش میخوره نه با عقلش، بسیاری وقتا میگه من این چیزا رو نمیخورم، این دارو رو نمیخورم، با اینکه این دواشه ها بیماریش هم خوب میشه، ولی طاقت نداره. آدم بزرگی هم هست ولی باز گرفتار طبعه. خب این تلخ، خب تلخ باشه بخورش، یه بسم الله بگو هر چی هست یه دفعه بخورش به پیکارش. هی هم آخ و اوخ نکن که آی چی بود، نمیدونم این کوف بود، این زهر مار بود، این نمیدونم چی بود. بالاخره هست دیگه، تموم کن. حالا اگه خیلی اذیت میکنه بعدش یه چیز شیرینی، یه چیز مناسبی بخور تا یه مقدار آثارش رو کم کنه. ولی آدم عاقل کسی است که تلخی رو میره سمتش، بیتابی نمیکنه در مقابل تلخی، مثلا همین تلخی عقل رو زیاد میکنه و کنترلش میکنه. یه صلوات خط بفرمایید. باز دقت بفرمایید به کثرت الجزع تعظم الفجیعه. فجیعه عجب اسمیه ها، فاجعه شنیدید شما دیگه فاجعه. میگه با زیاد بیتابی کردن اون مشکلی که برای شما به وجود اومده، اون مصیبتی که سر شما اومده، تعظمه چی میشه؟ زیاد میشه، بزرگ میشه. خب یه هشدار داره حضرت میده، این هشدار خیلی تکان دهنده است، خیلی تکان دهنده است. میفهمد که لا تجزعوا من قلیل ما اکرهکم. یه بار دیگه بخونم، لا تجزعوا من قلیل ما اکرهکم فیوقعکم ذلک فی کثیر ما تکرهون. هشدار داره میده، میگه آدمهایی که، اول ترجمه دقیقش رو براتون بخونم، میگه در برابر ناگواری های اندکی که پیش میاد بیتابی نکنید. یه ناگواری پیش میاد بالاخره تو زندگی، اینجور موارد. چرا؟ میگه این باعث میشه که شما تو ناگواری های خیلی بزرگتر بیفتید، تو چیزهای خیلی بدتر بیفتید. لذا این که مهم نیست، این نیست، بگذرد، عیبی نداره، اینا خیلی کلمات قشنگیست، کلمات خدا رو شکر بالاخره این هم هست، بالاخره دفع بلا هست، اشکالی نداره. من یادم یه موقعی آمده بودم بالا سر یکی از دوستانم تو جبهه، چشمش تخلیه کرده بودن، چشمش رو، این چشم ترکش خورده بودن تو بیمارستان، چشمش رو تخلیه کردن کامل و بسته بودن، پدرش بالا سرش بود، خدا رحمتش کنه. من تا رفتم دیدم پدرش، چشم خود و پدرش، گفتش که مثلا این حسش چیه که پسرش چشمش از دست داده. گفت شکر خدا، خدا نعمتی نصیب ما کرده، اینم یک نعمت است که خدا من نصیب ما کرده. پدر به این چقدر جالب با یه مصیبت چقدر قشنگ تونست یه جهنم، چیزی که میتونست جهنم باشه براش، تبدیلش کرده بود به شکر خدا، شکر میکرد. باز این همون چیه؟ عبارت ما رأیت الا جمیلا هستش. حضرت میگه مواظب باشید وقتی که راجع به مسائلی که تو زندگیتون پیش میاد بیتابی میکنید، میافتی تو دردسرای خیلی بزرگتر. فیوقعکم ذلک فی کثیر مما تکرهون، از چیزایی که اصلا خوشتون نمیاد، میندازه شما رو تو چیزایی که خوشتون نمیاد. برای همین، برای که اتفاقات بدتر نیفته، همین رو نوش جان کن، صدات هم در نیاد، خیلی بیتابی نکنید. این یه روایت هم بخونم بسه دیگه برای امشب. المصیبتو واحدتون و این جزئت سارت اسنین. درست شد؟ سارت اسنتین. مصیبت یه دونه است، وقتی که جزع کردی دوتا میشه. یعنی با بیتابی در وقت داری مصیبتو چیکار میکنی؟ بیشترش میکنی. پس بیتابی نکن. خیلی خدا دوست داره، انقدر دوست داره خدا که میگه آقا شما دستتو زدی رو پات، آخ گفتی، اجرت از بین میره. پس مواظب باشه این که انسان بخوره اینو، تو خودش حل بکنه، صداش هم در نیاد، بیرونم نریزه اینو. اینجاست که میمونه براش، یه چیزی براش میمونه و سازنده است. درد داری، نمیدونم گرفتاری داری، یه مشکلاتی داری، یه واسه لازم انسان بگه، چون باید مداوا کنه، از کسی کمک بگیره، بحث دیگه ای هست. یا مثلا فرض فرمایید که عذری داره برای انجام ندادن بعضی از کارها، ولی خیلی وقتا انسان باید اینو چیکار کنه؟ بخوره و نوش جام بکنه تا اون آثار خودش رو انشالله ایجاد بکنه. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل وجل.